شنوندگان گرامی رادیو معارف، خدمت شما اربعین حسینی رو تحیات عرض می‌کنم. با فرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم و میزبان یکی از شنوندگان این برنامه. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و استاد محترمتون. تسلیت میگم یه ایام سوگواری اربعین
حسینی
رو. این سوال داشتم خدمت استاد، میخواستم یه توضیح در مورد فطرت بدم که آیا فطرت همون روح انسان هستش؟ ممنون میشم اگه توضیح بدم.
خواهش میکنم. با برنامه همراه باشید، پاسخ جناب استاد رو خواهید شنید.
بله خیلی ممنون التماس استاد.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
جناب استاد بفهم.
بله از کنم که فطرت وقت است از اون استعدادهای روانی خاصی که از بد تولد در انسان هست، که اگر این استعدادها به فعلیت برسه، این بذرهای خدایی در نهاد انسان به شکوفایی برسه و شکوفا بشه، انسان به انسانیت میرسه. و اگر اینها شکوفا نشه، انسان به یک موجود مسخ شده تبدیل میشه. از این تعریفی که بنده کردم چند تا نکته به دست میاد. نکته اول این که فطرت از جنس بذر و از جنس استعداد و بالقوه هست. که باید آگاهانه به فعلیت برسه. وگرنه اگه به فعلیت نرسه، اون خواصی باید داشته باشه رو نداره. دومی که در نهاد همه انسان ها هست. انسانی نیست که این فطرت الهی رو نداشته باشه. فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آیه 30 سوره مبارکه روم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. پیامبر فرمود کل مولود یولد علی الفطره حتی ان ابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر فرزندی که متولد، هر مولودی که متولد میشه، فطرت الهی و توحیدی و خدا خواهی و خداشناسی متولد میشه. منتها این فطرت شکوفا نمیشه، بعدها محیط و خانواده ایشون رو مسیحیش میکنن، یهودیش میکنن، مجوسش میکنن. ولی خود انسان فطرتاً، این نکته اول بود که تو تعریف ما بود که گفتیم که استعدادهای روانی خاصی، بذرهای خاصی در نهاد انسان هست و در نهاد همه انسان ها هم هست. مثلا بعدی که تا این بذرها به شکوفایی نرسن، شکوفا نشن، انسان به انسانیت نخواهد رسید. در واقع اینها فصل ممیز انسان و حیوان هست. انسان از دو بُعد درست شده. یکی بُعد غریزیشه که اون بُعد حیوانی انسان تشکیل میده، مثل میل به غذا، میل به استراحت، میل جنسی، میل شهوت و چیزی از این قبیل که اون بُعد حیوانی انسان تشکیل میده. یکم این بُعد الهی انسان که موضوع بحث ماست، که این در واقع انسانیت انسان تشکیل میده. فصل ممیز بین انسان و حیوان همین فطرت انسان هست. اون غریزه فصل مشترک انسان و حیوانه که هر دو مشترکن در غریزه، اما در فطرت انسان ممتاز میشه. انسانیت انسان به همین فطرتش. مثلا بعد این که اگر این فطرت شکوفا نشه، وقت انسان دیگه نه انسانه نه غیر انسانه. حیوان خب حیوانه، چون ذاتش همونه دیگه. حیوان از شهوت خلق شده، شهوت هم درش هست و شهوت منظور ما همون تمایلات حیوانی هست، مثل خوردن و خوابیدن و شهوت جنسی همش. حیوان چون از شهوت درست شده، خب اونم خود همون شهوت هم تجلی میکنه و میشه همون حیوانیت. هر کس مثلا فرض کن که یک گاو رو ببینه، چون ببینه داره میخوره، میخوب گاو دیگه، گاو کارش همینه دیگه. گاو بودن مساوی است با اینکه به خوردن چی داشته باشه؟
علاقه داشته باشه،
کشش داشته باشه. این انسان نه حیوانه، چون به هر حال فطرت داره، انسانیت داره.
بله.
نه انسانه، که من عرض کردم که تبدیل به یک موجود مسخ شده میشه. نمیشه اسم گذاشت حیوان چون حیوان نیست. نمیشه اسم گذاشت انسان چون انسان نیست. حیوان نیست چرا؟ چون میفهمه که هم شکل حیوان نیست.
بله.
هم فهم و شعوری داره که حیوان نداره. اتفاقا عذابی هم که در آخرت سنگین ترین عذاب همینه که این انسان هایی که در آخرت به شکل حیوان محشور میشن، به شکل حیوان مسخ میشن، در دنیا هم همینطور بود. کسانی که به شکل بوزین مسخ شدن، اونها میفهمیدن که انسانن، حالا بوزین هستن. این هم بوزینه بودن هم انسان، و زجری هم که میشن از این بود انسان بودن و بوزینه. در قیامت هم اینجوریه. وقتی مشهور میشن، همه عذاب به خاطر اینه که هم انسان است هم انسان نیست، هم از خودم انسان است هم حیوان است، و نه انسان است نه حیوان است. این تعریف بود ما از فطرت ارائه کردیم، از این تعریف میخواستی هم توش بود که من ازش میگذرم. موضوع بعد این که فطرت انسان، اون که فرمودن که همون روح، نه روح در واقع فرمان رواست، روح حاکم بر همه ابعاد وجود انسانه.
بله.
روح هم بود غریزی رو تمشیت میکنه که وقتی به اون بود میپردازه یه نفسی در انسان تجلی میکنه، بهش میگن نفس اماره یا هم خود حیوانی یا خود کازه.
بله.
اگر همین روح به این بود فطری انسان، همین بود الهی و ملکوتی انسان توجه کرد، وقت نفسی در انسان تجلی میکنه بهش میگن نفس لوامه یا نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضی. به هر حال روح فرمان روای همه ابعاد وجود انسان هست، هم اون بود غریزی رو تمشیت میکنه.
بله.
همین بود انسانی رو
که فطرت هم یکی از
بله فطرت همین بود انسانی هست.
بود انسانی
بود انسان. نکته بعد این که فطرت انسان در دو عرصه تجلی میکنه. فطرت دو شاخه میشه، یک فطرت در عرصه شناخت و نظر و تعقل که استرام بهش میگن فطرت عقل، این که ما زبان هم رو میفهمیم، این که بشر داره علم هست به خاطر همون بذرهای فطری عقلانی و نظری که خداوند در ذات انسان قرار داده.
بله.
همون از کنم علوم بدیهی و ابتدایش بشر موقعی که متولد میشه داره، مثلا اجتماع نقیضه محاله، اجتماع ضد محاله، چیزی که انسان فطرتاً آورده، اونا مبنای همه علوم بشر میشه. اگر این بذرهای فطری که اسمش فطرت عقله در انسان نبود، انسان به علم نمیرسید، زبان هم رو نمیفهمیدن.
بله.
البته این بذرها همونطور که اشاره کردم به صورت بذر، یعنی به عبارت دیگه فطرت عقل فطرت بالقوه، این فطرت بالقوه باید به فعلیت برسه، بشه عقل بالفعل.
بله.
اون عقل بالفعل باز باید ورزش داده بشه، بشه عقل بالملکه، همینطور باید بیاد بالا. اون عقل انسان فطریش هست، اون عقل بالقوه هست، زمانی عقل انسان میتونه تصمیم بگیره و که روش کرده باشه و به عقل حداقل عقل بالفعل تبدیل شده باشه. اما اگه بخواد حکیم بشه باید بشه عقل بالملکه و باز باید بیاد بالاتر، حالا عقل فعالی هر اسمی باش بذارن. این یه عرصه که شد عرصه گرایش ها و نظر.
بله.
یه عرصه دیگه هم هست، عرصه تمایلات. این عرصه شناخت بود که عرض کردم، نگرایش، عرصه شناخت بود.
بله.
یا عرصه نظر بود. یک عرصه هم عرصه تمایلات و علاقه ها و گرایش ها هست. مثلا انسان به حقیقت گرایش داره، حقیقت دوست داره، مثلا دوران کودکی اینجوریست، شما یه اسباب بازی برای بچه میخرید چیکار میکنه؟
بهش علاقه داره و بهش گرایش پیدا میکنه،
انقدر باش ور میده تا خرابش کنه.
بله.
جهتشون کنجکاویه، اون حقیقت جوییه. این حقیقت جویی باش میشه بچه هی با اون اسباب بازی ور بره که از رمز و رازش سر در بیاره. این
میل کنجکاوی به گرایش و میل مربوط میشه،
میل میشه.
بله.
میل به حقیقت، گرایش به حقیقت، حقیقت جویی که نتیجه میشه همین علم و حکمت اینها.
درسته.
چنانکه انسان به زیبایی علاقه داره، فطرتا به زیبایی علاقه داره، حتی اون امور غریزیش هم میخواد که با زیبایی، یعنی زیبایی اونجا هم به کار میگیره، میخواد غذا هم که بخوره سفره آرایی میکنه، نمیدونم کاری از این قبیل، نقاشی، هنر، اینا تجلی همین میل به زیبایی که در انسان هست. همینطور فضیلت جویی، میل به خلاقیت و ابداع، میل به خلود و جاودانگی، میل به بی‌نهایت خواهی و تمایلاتی از این قبیل که در انسان هست، اینها اون عرصه تمایلات یا عرصه گرایش های انسان رو میرسونه. پس عرصه های فطرت شد دوتا، عرصه شناخت که نتیجهش میشه که همون فطرت عقل باشه، نتیجهش میشه خداشناسی فطری، چون انسان فطرتن شناخت داره، خدا رو هم فطرتن میشناسه که میشه خداشناسی فطری.
بله.
نتیجه این خدا، این گرایش ها و این فطرت دل، این بخشش میشه فطرت دل. پس ما دو تا فطرت داشتیم، فطرت عقل و فطرت دل.
بله.
نتیجه فطرت دل میشه خداگرایی فطری و خدا دوستی فطری. انسان هم خدا رو فطرتن میشناسه، هم فطرتن دوست دارد. من همینجا بسنده میکنم، البته این بحث بسیار مفصلی لازم داره. حقیقتا میارزه که ما 3-4 جلسه، یعنی 3-4 برنامه رو اختصاص بدیم به بحث فطرت.
یه نکته دیروز اشاره کردید، حیفم یاد نپرسم. دیروز بحث عالم زر بود، یه سوالی شنانده پرسیده بودن، یه نکته مطرح کردید که بعضی عالم زر رو به فطرت مربوط میدونن، بعد گفتید که آره اگه بحث فطرت شد اینو بیشتر توضیح میدیم. یه توضیحش بفرمایید که چه ارتباطی داره طبق دیدگاه کسانی که عالم زر و عالم فطرت.
همین جان عرض کردم، وقتی که انسان فطرتا خدا رو میشناسه، وقتی که در فطرت انسان خداشناسی هست، پس معلومه که خدا رو قبلا دیده. فطرت عقل انسان خدا رو دیده، شناخته و ربوبیتش رو باور کرده.
بله.
چون خدا رو دوست داره، معلومه که در فطرت خودش خدا رو دیده و خدا رو زیبایی خدا رو، چون انسان به زیبایی علاقه داره، به کمالات، به جمال، به حقیقت علاقه داره. این که این بُعد فطری انسان هست که همش صفات خداست، می‌رسونه که انسان در فطرت خودش با چشم فطرتش خدا رو دیده.
بله.
به این معنا ما پذیرفتیم که ما عالم زر رو همین عالم فطرت بگیریم که در واقع هم بُعد ملکوتی انسان باشه، چه میشه همون عالم ملکوت که دیشب اشاره دیروز اشاره کردیم.
خب با اون میثاقی که تو آیه اومده اشاره فرمود دیروز چه رفتی داره این؟ یعنی این فطرت اونجا حاصل شد، این شناخت،
یعنی تو فطرت انسان خداوند اون ربوبیت خودش رو و باور به ربوبیت خودش رو در فطرت انسان گذاشته دیگه
و اونجا اقرار کرده.
همون بحثی که من عرض کردم تو تعریف گفتم، اون استعدادهای روانی خاص در واقع همون کاری که خدا کرده. در واقع ما در اون استعدادها خدا رو باور کردیم، ربوبیت خدا رو باور کردیم، هم در عرصه عقل هم در عرصه دل. خب این باز بحث مفصل تر میخواد راجع به فطرت. فقط من یک حدیث رو شاید این بارم گفته باشم، حالا یادم نیست، که این حدیث مرحوم صدوق در توحیدشون نقل کردن که فرمودن که بچه در اون 4 ماه اول وقتی گریه میکنه ناراحت نباشید، گریهش ذکر خداست، لا اله الا الله است.
بله.
در 4 ماه دوم گریه بچه صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در 4 ماه سوم دعا به جان پدر و مادره. این حدیثی از پیامبر که نگران نباشید یا بچه رو نزنید از خاطر گریهش، چون 4 ماه اول ذکر خداست، 4 ماه دوم درود بر پیامبر هست، 4 ماه سوم هم دعا به جان پدر و مادره. اون 4 ماه اول که بچه به فطرت الهیش کاملا قریب و نزدیکه، جز خدا هیچ کس رو باور نداره، هیچ کس رو نمیشناسه، چون نیاز داره، گریه میکنه، زبان این فطرت گریهش اینه که خدایا نیاز منو برطرف بکن. یواش یواش میفهم که این نظامی که بر عالم حاکم هست، اسبابی هستن در کارن، سببهایی تو عالم هستن که خدا با اون سببها نیازهای ما رو برطرف میکنه. چون به فطرت نزدیک، اولین سبب رو میبینه، اون عقل اول رو میبینه، سبب اول، سبب نخستین رو میبینه که پیامبر باشه.
بله.
ولذا به پیامبر دعا میکنه، برای پیامبر صلوات میفرسته که نیازها و حاجاتش برطرف بشه. یواش یواش یه مقدار بیشتر با دنیا بخت میشه، میبینه نه، در طول سببیت پیامبر سببهای دیگری هم هستن که نزدیک این سببها به بچه چیه؟ پدر و مادر
هستن. بله.
این حدیث حدیث ناویست که حالا تو توحید مرحوم صدوق اومده و اصلا شرحی که مرحوم علامه طباطبایی در رابطه با همین حدیث داده. خب بحث فطرت بحث مفصلیست، این مقدار که من عرض کردم کافی باشه اگر تعریف دوستان دقت کرده باشن و این دو عرصه رو هم دقت کرده باشن، تا حدی ما به مقصد خودمون رسیدیم. البته این که حالا این تمایلات پراکنده چی میشه، حقیقت اینه که اینا یک تمایل بیشتر نیستن. انسان میل به کمال داره.
بله.
زیبایی رو کمال میبینه، علم رو کمال میبینه، فضیلت رو کمال میبینه، خلاقیت رو کمال میبینه، اینا یک حقیقتن. ولی انسان میل به خدا دارد،
کمال مطلق،
کمال مطلق. و همین اگر درک بشه، اون وقت ما تو دنیا میفهمیم که چرا دنبال ثروت میریم، چرا دنبال قدرت میریم، چرا دنبال پست مقام میریم. حقیقت اینه که ما دنبال کمالیم، اونم کمال مطلق، منتها گاهی مساحش اشتباه میکنیم.
خب این فطرت دستکاریش هم میشه کرد، کم و زیادش کرد
مثلا. میشه پوشوندش، میشه پوشو قبارهای غفلت و جهل و انحراف بگیرم که پیامبر فرمودن که پدر مادرش و حودانه و یونسران یو حودانهی و یونسرانهی و یومجسانه، حالا عدد بازم درست بخونیم این میشه.
بله.
حتی انه و واقعی و حودانهی و یونسرانهی و یومجسانه، پدر و مادرن که این بلاها رو سر بچه میارن. و بله، میشه منحرفش کرد، میشه به جای اون فطرت توحیدی فطرت شکر رو قرار داد و اینها دیگه انحراف از اون حقیقت.
بله. سپاسگزارم از شما جناب استاد محمدی.